الله الرحمن الرحیم.
ما وارد حرم مقدس انسان بزرگی میشیم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمودن در شب معراج جبرئیل با زبان علی با من سخن، با صدای علی با من سخن میگفت. انسانی که بعد از فتح مکه پیامبر اکرم ایشون رو بر دوش خود نشاندن تا بت‌هایی که در کعبه بود به دست ایشون بشکنه و خانه خدا به دست ایشون تطهیر بشه. و بنابراین خب امثال بنده کوچکتر از این که بتوانیم علی بن ابی طالب رو به تعالیم او رو تبیین بکنیم، ولی از طرفی هم موظفیم که این تعالیم رو مباحثه کنیم تا از یادمون نره و لااقل حرفش رو زده باشیم. من عرایزم رو با دو مقدمه که سعی میکنم مختصر باشه شروع میکنم و بعد چون هم فرصتی در این جلسه نیست که پیش از این بحث کرد و هم قبلا فرصتی نبود و به من دیروز یا پری شب خبر دادن و فرصت مطالعه جدی هم نداشتم، صرفا به قرائت حدود 15 یا 20 فراز از نهج البلاغه در باب حکومت دینی و حاکمان در حکومت دینی اشاره میکنم که در ذیل هر کدوم البته میشه و باید ساعتها بحث کرد، ولی من با صرف قرائت اونا جلسه رو متوجه و تهییج میکنم که بریم بیشتر به سراغ این فرازها و سایر فرازهای نهج البلاغه. مقدمه نخست در باب مفهوم دولت دینی است که ما تا این بستر رو یک توجه اجمالی بهش نکنیم نورانیت کلام علی بن ابی طالب در باب حکومت دینی برای ما کمتر واضح خواهد بود. حکومت دینی یا دولت دینی میدونیم که یک تنین بدی داره توی هم مباحث آکادمیک در دنیا و هم در تاریخ غرب لااقل. بخشی از این سوء تنین ناشی از تبلیغات متراکمی است که در قرن‌های بعد از زوال حاکمیت کلیسا در غرب و حاکمیت لایسیته علیه اصل دین و دینداری شده است و بخشش هم البته واقعیات سوئی بوده است که در دوران ارتداد کلیسا در غرب رفته است. امروز دولت دینی با این مفهومی که این نهج البلاغه مطرحه در دنیا تقریبا یا اصلا شناخته شده نیست که حالا به بعدش اشاره میکنم. من وقتی از دولت دینی نام برده میشه معمولا یکی از این دو تلقی وجود داره که یا یک نسخه برداری است از مضامین فلسفه سیاسی در یونان باستان و یا یک چیزی است نوعی تعمیم نظام کلیسایی و اون چیزی که دست آقای کلیسا در قبل گذشته بشه. شبه سالسی براش قائل نیستم. دولت دینی رو یا به اون نظریه دولت اخلاقی ارسطو ارجاع میدن، میگن بارستن یه همچین چیزی است که در پرتوی نظریه فضیلت و عدالت ارسطویی چیزی به نام دولت اخلاقی یا اتیکال استیت ازش تعبیر میکنن و میگن اگر این نیست دیگه قاعدتاً یه نسخه برداری است از دولت اوتوپیایی افلاطون که یه مقدارم لعاب دینی روش دادن تو عالم مسیحی آگوستینی ها این کارو کردن و در عالم اسلام هم فارابی و پس از فارابی. اگر اینا نیست قاعدتاً اون چیزیست که ازش تعبیر میشد به سلطنت مقدس که یک تلفیقی بود از رواقیگری و تعالیم آبای کلیسا در اروپا که ازش به دولت آسمانی یا هیون استیت تعبیر شده. خارج از این حوزه، خارج از این قلمرو دیگه چیزی به نام دولت دینی با این تفسیری که در نهج البلاغه آمده، با این وظایفی که امام سلام الله علیه برای حاکم دینی آوردن، این تکالیفی که متوجه حاکمان کردن، حقوق متقابلی که بین مردم و حاکمان تصمیم کردن در عرف فلسفه سیاسی عقب وجود نداره. اونا میگن که ما علی الاصول دو سنخ دولت بیشتر نمیشناسیم. دولت یا دولت عرفی سکولاره که از اولین نظریه پردازانش مثل ماکیاولی به بعد شروع شده و به تدریج تبدیل شده به انواعی از دولت‌های قراردادی یا کنتراکچوال با اقسام مختلفش. و اگر این نیست دیگه اقسامی است از دولت اقسامی از دولتی که همه تحت عنوان دولت استبدادی به این نحو قابل تعریفن. حالا دولت‌های اقتدارگرا، دولت‌های پدرسالار و پاتریمونیال و غیره و غیره. مشروعیت رو هم توی جدول بسیار مزیق و تنگ تصویر و تفسیر می‌کنن که اگر مشروعیت قانونی و عقلانی به این معنی که ما می‌گیم نیست، دیگه حتما یا سنتی است یا کاریزمایی است. با تعریفی که دارم می‌خوام عرض بکنم که جدول بحث راجع به حکومت دینی چقدر بسته است تو دنیا و چقدر تو کادر بسیار مزیق و تنگی میخوان راجع به حکومت دینی بحث بکنن که وقتی وارد آفاق نهج البلاغه میشین و تعبیر ایشون از حاکم دینی و حکومت دینی به کلی این اوضاع عوض میشه. و همینجا اشاره بکنم به این غلط مشهوری که تو اذهان وجود دارد که گویی دوران حکومت دینی شامل یه دوری است که تعبیر شده به قرون میانه در غرب و در اون دوران حاکمیت سیاسی در دست کلیسا بوده و آبای کلیسا معتقد بودن که حکومت از آن کلیساست. این غلط مشهوره، یعنی در دوران قرون وسطا هیچ پاپ و اسقفی وجود نداشته که گفته باشد دین از سیاست و حکومت جدا نیست. همشون قائل بودن که دین از حکومت جداست و اینو تصریح کردن. بنابراین در دوران قرون میانه با کم و زیاد شما شاهد یک جور اقتدار آبای کلیسا و اقسام و انهار مختلف هستید، اما اصلا چیزی به نام حکومت دینی در دوران قرون وسطا به این مفهومی که ازش تعبیر میشه وجود نداشته، یا اگر وجود داشته که در یک دوره کوتاهی البته چیزی بوده، حالا اشاره میکنم به اون که اون به چه علت بود. اگر بود تحت این عنوانی که ما ازش تعبیر میکنیم تو گفتمان اسلامی که دین از سیاست و حکومت جدا نیست، به این مفهوم اصلا نبوده. یعنی دو تا رویکرد رایج تو قرون وسطا ما داریم راجع به رابطه دین و حکومت. یکی رویکرد آگوستینه که ایشون صریحا میگفت دولت و قدرت شر است و مجازات و گناه ازلی آدمه. ما یک شهر خدا داریم که در آسمان هاست و برای صلح آسمانی است، مال انسان های برگزیده است، اما شهری که در زمین است شهر مقر سلطنت شیطانی است و مال انسان های نفرین شده است. و به وضوح و اکیداً تفکیک میکرد دین رو از حکومت، در اینکه حکومت دینی معنی نداره اصلا و ما دنبالش نیستیم. یه مقدار این تفکیکش شاید ناشی از این بود که ایشون قبلا مانوی بود و قائل به نوعی دوالیزم بود. به اصطلاح رویکرد دوم هم که رویکرد آکویناس در دوران قرون وسطا در غربه، با اینکه دولت رو امری طبیعی میدانه، معذلک او هم به سنت تمایز قائله. یعنی شما این چیزی که تحت عنوان آیین دو شمشیر مشهوره تو علوم سیاسی، یعنی ما دو تا قلم رو داریم، یکی قلم رو دین، یکی قلم رو دنیا، و بنابراین دو جور اقتدار و دو تا اتوریته داریم، یکی دینی و یکی دنیوی، و اینا از هم جدا هستن، این رو همه قبول داشتن حتی آکویناس. در یک دوره کوتاهی از قرون وسطاست که مثلا اون پاپ گریگوری تو ایتالیا به دلیل یک جنگ آزادی بخشی که برای خارج کردن اشغالگران ایتالیا اون جنگ رو رهبری میکنه، بعد مردم با او بیعت میکنن و حکومت به او منتقل میشه و خود او هم تصریح میکنه که من به عنوان پاپ حکومت نمیکنم، من دو نفرم و دو تا حیثیت دارم. یعنی حتی کسی مثل ایشون هم که در یک دوره کوتاهی از قرون وسطا حکومت کرده تصریح میکنه که دین از حکومت جداست. این مقدمه اول. مقدمه دوم وارد جهان تفکر جهان اسلام میشه. اولا که اسلام از همون ابتدا این قرآن کریم صریحا علیه این تفکر مسیحی قرون وسطایی موضع گرفته و این خیلی نکته مهمیه. اقلا در چند آیه به صراحت قرآن کریم علیه اینا موضع گرفته. یکی در اون آیاتی که از احبار و رهبان و روحانیت و نهاد دینی کلیسا و مسیحیت و ادیان منسوخه قرآن کریم صریحا متعرض میشه، تعرض بسیار شدید اللحن هم میکنه به اونها رو متهم میکند که اینها اکل سخت میکردن، یعنی رشوه خاری و ربا خاری میکردن. نهاد دینی روحانیت در عالم مسیحیت دچار فساد مالی بوده است، به این قرآن کریم صریح میگه، و به خاطر این فساد مالی که اینها اهل رشوه خاری و فساد مالی و ربا خاری بودن، این هایی که از مناشع تاریخی زوال دین و دینداری در غرب و در جهان مسیحی، حالا غرب که از میکنم اون زمان بیشتر با مسیحیت جزیره العرب رو بودن که البته جزء منتبع عالم مسیحی بودن. اونجایی که قرآن کریم اشاره میکند که نهاد دینی و روحانیت مسیحی و یهودی اینها امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن، نسبت به ارزش ها و ضد ارزش ها تو جامعه سکوت کردن، محافظه کاری کردن، ملاحظه منافع خودشون رو کردن، نه ملاحظه حقایق و مصالح رو. و در اون آیه کریمه که لولا ینهاهم الربانیون، که اشاره میکند که سید الشهدا صلوات الله علیه در اول یکی از سخنانیاش رو میبینم در مکه یا در منا سخنانی و خطبهشون رو با این با همین آیه کریمه شروع میکنن، که میگن این بلایی که بر سر دین مسیحیت و ادیان سابق آمد به دلیل کوتاهی و خیانت نهاد دینی و روحانیتشون، این بلا بر سر جهان اسلام نیاد. و خطاب میکنن به اصحاب و تابعین و بزرگان جهان اسلام که شما چرا دارید مرتکب همون عمل میشید به نسبت به ارزش و ضد ارزش سکوت میکنید تو جامعه. یا در اون آیات کریمه که قرآن کریم متعرض میشه و سریع میفرماد که اینها الهیات جعلی درست کردن. اون آیه کریمه که میفرماد که حالا اگر درست بخونم آیه رو، که یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، که اینها فهم داشتن یه چیزهایی رو تحت عنوان الهیات و خداشناسی و دین یه چیزهایی رو خودشون مندرآوردن جعل میکردن مینوشتن، بعد میگفتن اینها از طرف خداست، اینها دینه، یعنی دینسازی میکردن و میگفتن اینها دینه. یا در آیات دیگری که قرآن کریم در آیه دیگری که اشاره میفرماد که اینها مردم رو به جایی که دعوت کنن به این که عبدالله باشید، دعوت میکردن به عبودیت خودشون، یعنی قرار بود اینها واسطه‌ای باشن برای که مردم رو متوجه خدا بکنن و بگن رب شما خداست. اما اونا چی کردن؟ اتخذوا احبارهم اربابا، اتخذوهم اربابا من دون الله، یعنی همین کشیش‌ها، همین خاخام‌ها، آخوندهای ادیان گذشته، نهادهای دینی، نهاد روحانیت و ادیان که به تکلیف الهیشون عمل نمی‌کردن، اینها به جایی که مردم را به ربوبیت الهی فرا بخوانند، به ربوبیت خودشون فرا می‌خواندن. و به جایی که به مردم بگن مطیع خدا باشید، گفتن مطیع ما باشید، نه مطیع اوامر و نواهی الهی که ما برای شما بیان می‌کنیم. خب اینا چیزایی است که قرآن کریم صریح موضع گرفته در برابر این نهادهای دینیه که به همین دلایل از جمله منسوخ شدن. تو تفکر اسلامی در قرآن و در نهج البلاغه شما به وضوح می‌بینید که عرض شد که این چند سوال اصلی و عمده‌ای که معمولاً متوجه حکومت دینی است تو آثار کلاسیک مشهور علوم سیاسی، که حکومت دینی حکومت قدسی و مقدس است، مقدس بودن منافات دارد با اصلاح پذیر بودن حکومت، منافات داره با هر شبت که نقد پذیری، نظارت پذیری حکومت، چون حکومت دینی اون نیست که حاکمان الهی چون مشروعیت رو از آسمان میگیرن، به این معنای غلطی که تو عالم غیر اسلامی مطرح بود. بنابراین هیچ گونه طرح سوالی رو علیه اونا و در مورد افعال اونا نمیشود کرد. یه همچین تعالیمی که حالا من نهج البلاغه های عباراتی از حضرت امیر صلوات الله علیه میخوانم که ببینید چطور اسلام و تشیع در برابر این نگره غلط به مفهوم تقدس و قدسیت و دینی بودن حکومت با چه شدتی حضرت امیر صلوات الله علیه برخورد کرده. امیرالمومنین در نهج البلاغه به ما میآموزند که تقدس حکومت دینی با انتقاد پذیری حاکمان در حکومت دینی هیچ منافاتی نداره، بلکه ملازمه با هم هست. حالا این ملازمه روش تأکید میکنم به دلیل تصریح عبارات حضرت امیر صلوات الله علیه. ایشون در نهج البلاغه به ما میآموزند که خط قرمز هم برای مردم و هم برای حاکمان احکام الهی است، حرمات الهیه. خط قرمز محرمات الهی است، هم برای مردم هم برای حاکمان. و به ما میآموزند که تقدس حکومت دینی مشروط به دینی بودن و دینی ماندن حکومت، و دینی بودن حکومت مشروط به رعایت دکترین دینی است، ضوابط دینی است. حکومت دینی حکومتی است که معارف دینی را در جامعه نشر بکنه به درستی، ارزش‌های اخلاقی دینی رو تو جامعه حاکم بکنه و گسترش بده ثانیاً، و سومی که احکام الهی و احکام شریعت مقدس الهی رو تو جامعه اعمال بکند، یعنی عدالت را با تعریف دینی اجرا بکند. اینا سه تا رکن و سه تا شرط دینی بودن حکومت. حکومت به همان میزانی که تابع این سه رکنه، به همان میزان دینی است و به همان میزان مقدس است. و بنابراین مقدس ماندن و دینی ماندن حکومت اقتضا میکند که هم حاکمان و هم مردم مؤمنان مراقب باشن که حکومت از این حیطه خارج نشه، یعنی التزامش به معارف الهی، ارزش‌های اخلاقی الهی و احکام الهی پابند بمانه. امیرالمومنین در نهج البلاغه به ما می‌آموزند که حکومت و قدرت امانت است، طعمه نیست و یک امانت شرعی مقدسه و باعث مسئولیت میشه هم در دنیا و هم در آخرت. و فرمودن که به ما آموختن که حاکمان دینی خادمان مردمان، نه مخدوم مردم. این تعبیری که امام رضوان الله علیه هم آوردن، نه تنها راجع به حاکمان بلکه ایشون حتی راجع به انبیا گفتن. نمیدونم یادتون هست یه بار امام رضوان الله علیه توی که سخنانشون فرمودن که انبیا خادمان مردم، خادم بشریت، آمدن به مردم خدمت کنن. و لذا در قرآن کریم مکرر آمده، از جمله در سوره انبیا دیدید اون بخشی که اسم چند تا از انبیا بزرگ رو میاره، نام هر نبی رو که میاره بلافاصله این آیه تکرار میشه، از جایی که این آیه تکرار شده که اینجاست که میگه میفرماد که اون پیامبر آمد با مردمش گفت که ان اعبدوا الله، فقط عبد خدا باشید، فقط احکام الهی رو اطاعت کنید، برده و عبد هیچ کسی دیگر نباشید. و بعد گفت که انی لا اسالکم علیه اجرا، من از شما مردم برای خودم چیزی نمیخوام، پاداشی از شما نمیخوام. این آیه هی تکرار شده، نام هر نبی آمده این آیه آمده برای این که روشن بشود که انبیا و حرکت دینی و حکومت دینی مغازه‌ای برای افرادی نیست، محملی برای کسب منافع خصوصی برای کسانی نیست، هیچ کس، حتی انبیا. و اونا وظیفه داشتن وقتی حرفاشون رو با مردم میزنن بلافاصله بگن که من برای خودم هیچی نمیخوام، انی لا اسالکم علیه اجر، من آمدم خدمت کنم به شما و شما رو به خدا برسانم، آمدم شما رو آزاد کنم، آمدم شما رو اصلاح کنم، تکامل بدم. یا در اون روایت که فرمود که جامعه قوام جامعه، همه مردم تو جامعه اسلامی همه مسئولن، اصلا برخلاف جمله‌ای که نقل می‌شود، حالا برخلاف نه، در تکمیل اون جمله‌ای که نقل می‌شود از حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیهما که مردم عرشبت که اقنام الله گوسفندان خدایند، که این البته تعبیر اگرم سندش درسته به این معناست که بایست اینها همه رو متعلق به خدای متعال دانست و ملاحظه مصالح و منافعشون رو کرد. ولی پیامبر اکرم خطاب به مسلمین میفرماد که کلکم راعی، همه شما چوپانید، همه تون چوپانید، یعنی همه شما مسئولید، هر کسی، هر شهروندی، آهاد و امت خودشون رو جای امام مسلمین بگذارن در از حیث مسئولیت پذیری و اینکه مکلفن نسبت به حقوق همه. هیچ کس خیال نکنه باید از جامعه و از حکومت آویزان بشود، همه احساس کنن که خودش تنهایی یه تکیگاهیست برای امت اسلامی و یه بازوییست برای امام مسلمین. این تفکر خب تو فرهنگ اسلامی آموخته شده به ما که فرمود که کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، همه تون مسئولید نسبت به جامعه و دیگران، نسبت به حقوقشون، نسبت به ارزش‌های اخلاقی، نسبت به معارفشون، عقایدشون، همه مسئول، نسبت به شکمشون، گرسنگیشون، حقوقشون مسئولید. این مقدمه دوم با این عرضم خاطر نمیدم که برای ورود به آستان مقدس نهج البلاغه و قرائت کلمات ایشون گاهی یه سوء تفاهمی در مورد بعضی از کلمات به کار رفته در تعابیر حضرت امیر صلوات الله علیه به وجود میاد. این ناشی از اینه که قبلش یک به اصطلاح ترمینولوژی روشنی تر نمیشه رو بحث، یعنی یک بحث الفاظی به قول مطلبه ها اولش باید بشه که آقا این کلمه اگر به کار رفت معنیش اینه. گاهی اینا متشابه مشتبه میشه با کلمات تنین همین کلمات تو زبان فارسی. مثلا عرض کردم من اینجوریم که این کلمه، مثلا کلمه تقلید در زبان فارسی تنین منفی داره، در حالی که توی ادبیات فقهی ما اصلا این معنی و بار منفی رو نداره. و لذا معتقدم کسانی که میخوان مفاهیم چه فقهی چه دینی رو منتقل کنن به کسانی که با ادبیات فقهی و دینی آشنا نیستن، حتما یه معادل درستی براش باید پیدا بکنن، ولی اگه اون کلمه رو به کار میبرن با تفسیرهایی باید توضیح بدن که منظور چیست. یکی از کلماتی که حضرت امیر به کار بردن در بحث فلسفه سیاسی که از تو نهج البلاغه به وضوح استخراج میشه، کلمه مثلا رعیت راجع به مردم. کلمه رعیت تو زبان فارسی تنین منفی داره، همه یاد رابطه ارباب رعیت و اینا میافتن. ولی تو قامگاه مقالات هم مندن میرسن که بله یه عده‌ای میخوان دوباره رابطه حاکم و مردم رو رابطه حاکم با رعیت بکنن. اینا معنی کلمه رعیت تو نهج البلاغه رو نمیفهمن. کلمه رعیت تو ادبیات دینی ما کلمه توهین‌آمیزی نیست نسبت به مردم، اتفاقا کلمه توقیرآمیزی است. برای که رعیت یعنی چی؟ یعنی کسانی که باید رعایت بشن. رعیت با رعایت هم ریشه است. کسانی که باید رعایت بشن، حقوقشون باید رعایت بشه، حرمتشون باید رعایت بشه، شأنشون باید رعایت بشه. راعی یعنی حاکم باید رعایت بکند، مردم که رعیتن باید رعایت بشن. این کلمه هیچ بار منفی نداره، کاملا اتفاقا تجلیل از شأن و حرمت و حقوق مردمه. کلمه ولایت همینطوره، کلمه قیم همینطوره. البته قیم تو زبان فارسی معنی بدی داره، اما در زبان ادبیات دینی اصلا معنی بدی نداره. قیم یعنی متصدی، قیم یعنی متصدی، یعنی کسی که متکفل کاری میشه میشه قیم اون کار. مدیر یک کارخونه قیم کارخونه است در حوزه مدیریت. رفتگر محل قیم محل در امر رفتگری. قیم به معنی هر شبت که بواجده هیچ معنی توهین‌آمیزی نیست. قیم یعنی کسی که قیام میکنه به امر، متصدی و مسئول. قیم به معنی واقعیش یعنی خادم. خب این توجه داشته باشه، نه کلماتی توی نهج البلاغه میبینیم حواسمون باشه که این کلمه معنی دقیقش چیه. و بخش آخر این مقدمه که بعد شروع میکنم فقط به قرائت روایات، من فکر میکنم واقعا هم مستقنی از هر توضیحی است، هم فرصت شون نیست، من عبور میکنم بعد. و اون بخش آخر این مقدمه این است که نهج البلاغه به ما میآموزد که شارع برای مردم حقوق شرعی و مسئولیت شرعی هر دو رو در نظر گرفته. یه حقوقی برای مردم در نظر گرفته اسلام که بدون تأمین اونا در عالم طبیعت و جامعه اکثری از مردم دستشون از کمالات معنوی هم کوتاه. اکثری میگم نه همه، چون هستن کسانی که اگه هیچ حقوقشون هم بهشون ندی به مسئولیتشون بازم عمل میکنن و به کمالات میرسن، اما اکثر هم اینجوری نیست و این عیب هم نیست، یعنی طبع مردم اینجوری است دیگه. اون اوحدی از مردمان که در فقر و غنا حقوقشون رو بدی یا ندی صادقانه میتونن بگن که بگن وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اونا خیلی کمن. ما باید بتونیم به او حدا برسیم، اما خب ما تو حدا، یعنی من تو حدا نیستم، شما هم بعضیتون تو حدا حتما نیستید، نیستم هایی دیگه که حقوق ما اگر بهمون نرسه بگیم من با قطع نظر از این حقوق یا مازاد حقوق مثلا اما وظیفه من میکنم به عنوان یک انسان. خب او اقلیت یک کسایی هم که شما حقشون رو بدی یا ندی اینا به تکلیفشون عمل میکنن، ولی خب اکثر بشر هست که همچین ظرفیتی ندارن. بعضی هم هستن که اصلا تا حقشون رو ندی اصلا گوش بدهکار نیست نسبت به هیچ تکلیفی. نهج البلاغه به ما میآموزد که هیچ تعارضی بین حق و تکلیف نیست در اسلام. اینایی که اختلاف و تقابل میبینن بین حق و تکلیف، اینا از نقطه عظمت نهج البلاغه به مسئله نگاه نمیکنن. این فکر دینی نیست. کسانی که خیال میکنن تا از تکلیف حرف میزنی توهین کردی به بشر و حقوق بشر، تا میگی تکلیفی توهین به بشر و حقوق بشره، اینا حواسشون نیست که وجه ممیز انسان با بقیه جانورات تو عالم در تکلیف نه در حق. چون اسلام که میگه که نه تنها آدم ها بلکه حیوانات، نه تنها اونا بلکه گیاهان، نه تنها اونا بلکه جمادات، می‌فهمون که شما مسئولید حتی عن البغاء و البهائم، حتی نسبت به حیوانات و حتی نسبت به مکان‌ها، نسبت به زمین، نسبت به سنگ، در و دیوار. حالا اسلام قرآن که میگه که همه موجودات عالم حتی جمادات نه فقط حقوق دارن بلکه شعور هم دارن، همه مشمول تسبیح هم. خب همه توی عالم چیزی نیست که حق نداشته باشه، اما فقط یه موجوده که تکلیف داره و او انسان. یعنی فرق انسان با بقیه موجودات تو تکلیفه نه تو حقوق و حق. معذالک هم حق و هم تکلیف هر دو منشأ چون شرعی و الهی دارن، هر دو مقدسن، لازم و ملزوم همن، درون یک سکن و اصلا تو مناسبات اجتماعی هر حقی متضمن یک تکلیفه، هر تکلیفی ضامن اجرایی یک حقه. حق شما نسبت به من میشه تکلیف من نسبت به شما و به عکس. اصلا از این طرف نگاه کنی حق از این طرف نگاه کنی میشه تکلیف. اون بخشی که به حق الناس یعنی به حقوق بشر مربوطه، اون بخشی که حق الله که بحث دیگری داره و برمیگرده به اصل منشأ و فلسفه حقوق تو عالم. بنابراین عرضمو ختم میکنم مقدمه رو در اینجا با این تعبیر که حقوق بشر و وظایف بشر هر دو مقدس و محترمند و شرعیند. زیر پا گذاشتن هر کدام از اینا تخطی از هر کدومشون چه حقوق چه تکالیف معصیت و خلاف شرع اسلام اونطور که امیرالمومنین نجم الله قضا کرد. و این دوتا رو هم مشترکاً یک جامعه انسانی متکامل رو مهندسی میکنن با توجه به این نکته که انسان بدون تکلیف انسان نیست، انسان بلا تکلیفه و هم خودش خودشو با بقیه جانورا عوضی میگیره هم بقیه او رو عوضی میگیرن تو تفسیرش، چون که شما در انسان شناسی های غیر دینی دارید میبینید. و اما حکومت دینی در نهج البلاغه، من هم تو که وعده کردم به دلیل فرصت کوتاهی که هست و به دلیل نورانیت خود این کلمات که واقعا هر توضیحی بخواید بدی بیشتر خرابش میکنید، همین که از رو فقط بخوانم اکتفا میکنم. من به بعضی از تعابیری که حضرت امیر راجع به حکومت دینی و حاکمان دینی تعبیر فرمودن، اولا یه روایتی از صادق صلوات الله علیه نقل میکنن که از آخرین فراز از آخرین سخنرانی پیامبر اکرم که چند ساعت قبل از رحلت ایشون بوده، قبل از بیماری منجر به رحلت ایشون، ایشون میفرمان که پیامبر هنوز ظاهرا سالم بود، جبرئیل به ایشان نازل شد و خبر داد که شما آماده رفتن بشید و باید برید، باید دار طبیعت رو ترک کنید، مرگ نزدیکه، اگر حرفی دارید آخرین سخنانتون به مردم بگید. پیامبر اکرم مردم رو به مسجد فرا خواندن در مدینه، بر منبر رفتن و به مردم گفتن که من میمیرم و وقت رفتنه، وقت جدایی است. آخرین جملاتی که توی سخنرانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن خیلی عجیبه، که این شروع فلسفه حکومت دینیه. ایشون میفرمان که اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی ایرحم علی جماعت المسلمین، حاکم و حاکم پس از خودم را به یاد خدا میآورم، خدا را به یاد بیاورد. این حاکم پس از من شامل حاکم بعدی است و شامل همه کسانی که به نام دین تا ابد و تا ظهور از حضرت صلی الله علیه باید حکومت بکنن، حکومت دینی تشکیل بدن. کسانی که بر امت من پس از من حکومت میکنن با آنها توصیه میکنم که ایرحم علی جماعت المسلمین، بر مردم و توده ها به رحمت رفتار کنند. فاجل کبیرهم و رحم ضعیفهم، به بزرگانشون احترام و توقیر کنند و به کوچک ها و ضعیفترهاشون بر اساس رحمت و مودت رفتار بکنند. ولم یفقرهم فیکفرهم، مردم را فقیر نکنن تا کافر نشدن. خیلی چیز عجیبه. حالا این حکومت دینی رسوت به حقوق مادی مردم چقدر حساس. حاکمان دینی پس از من بدانند که اولا میگه حاکمان مردم را فقیر نکنن، یعنی بخشی از فقر ممکنه مسئولش حاکمان باشن، نه همش البته، بخشیش. حاکمان پس از خودم میگویم که مردم را فقیر نکنن، نگذارن مردم فقیر بمانند. فیکفرهم، تا کافرشون کنند. رابطه فقر و کفر، این البته در مورد همون اکثر مردم، نه در مورد همه. البته هستن، گفتم کسانی هستن که اگر گرسنه بمانند و از گرسنگی بمیرن ایمانشون عوض نمیشه، اما اکثر ماها اینجوری نیست. حاکم دینی مواظب باشه، مواظب بشه که فقر تو جامعه گسترش پیدا نکنه، که این فقر منتج به کفر خواهد شد در مورد اکثر مردم. ولم یغلق بابه دونهم، و در درگاه حکومت خود را به روی توده های مردم نبندد، رابطش با مردم قطع نشه. حاکم دینی فیأکل قویهم ضعیفهم، تا قویها ضعیفها رو نخورن. تو جامعه دینی رابطه مردم با حاکمان دینی قطع نشه تا قویها ضعیفها رو نبلند. بعد ادامه دادن، بعد آخرش فرمودن که بلغت و نصحت، من ابلاغ کردم حکم خدا رو و نصیحت و خیرخواهی که باید میکردم کردم. فشهدو، شما مؤمنین شهادت و گواهی بدید که من اون چی که باید میگفتم پیام خدا رو به شما رسوندم. یعنی اینا پیام الهیه، اینا پیام خداست، پیام به حاکمان و حکومت های دینی، که حکومت دینی، حالا شما یه حکومت دینی در برابر حکومت دینی کلیسا و حکومت دینی که تو متون کلاسیک مطرح مقایسه بکنید ببینید زمین تا آسمان چه تفاوت‌هایی است. یعنی تو این حکومت دینی تمام از حقوق مردم، از حرمت مردم داره بحث میشه و از وظایف سخت حاکمان. حضرت امیر کل دوران حکومتش میدونید دیگه 4 سال اندی، یعنی اندازه یه دوره، تقریبا یه دوره ریاست جمهوری فعلی. تمام این اسطوره عدل علی، عدل علی که تاریخ رو گرفته، مال همین یک دوره ریاست جمهوری شد. اون دوره‌ای که اصلا ایشون فرصت نکرد کاری بکنه. از روز اول شروع شد و بعد کیا باش جنگیدن؟ زبیر، طلحه. زبیر و طلحه آدم های کوچیکی نیستن. طلحه رو پیامبر بهش لقب داده، طلحه الخیر. زبیر کسیست که تو جنگ احد وقتی همه در رفتن، 3-4 نفر دور پیامبر مثل پروانه وایستادن میچرخیدن، پیمان مرگ بستن، گفتن ما تا مرگ مراقب پیامبریم. که پیامبر مجبور شده بودن، فکشون شکسته بود، دندوناشون، پیشانشون شکسته بود، پاشون که شایع شد پیامبر شهید شدن. 4 نفر پیمان مرگ بستن موندن دور پیامبر. یکی ابو دجانه بود که شهید شد همونجا، یکی حضرت امیر بودن که 10 زخم برداشتن، یکی هم زبیر بود. این آدم کوچیک نیست. وقتی که تو جنگ جمل، البته پشت جبهه کشته میشه، چون جبهه رو ترک کرد زبیر به دست یکی از خداشون، از جنازش که از امیر بالا سر جنازش آمدن، تو بعدی رو بعد نقشه از امیر گریه کردن، چشمشون پر از اشک بود و شمشیر زبیر رو برداشتن، گفتن این شما شمشیر چقدر قبار غم از چهره پیامبر پاک کرد و حالا باید به دست ما به تو نبرد با ما کشته بشید. اینا بودن. یا جنگ دیگرشون با خوارج، خوارج نمای کوچیکی نبودن. تو روایت نقل شده که چند هزار نفر اینا قاری قرآن بودن. قاری قرآن به معنی قاری الان نیست که قرآن قرائت میکنه، تلاوت میکنه. قاری قرآن یعنی کسایی که قدرت تفسیر حتی داشتن در قرآن، شأن نزول آیات رو میدونستن، انواع قرائت های آیه رو میدونستن، اهل تهجد بودن. که وقتی ابن عباس فرستاد، حضرت ابن عباس رو فرستادن بره با اینا مذاکره کنه، گفتن برو بهشون بگو دست از جنگ بردارید، در برابر حکومت شورش نکنید. گفتن که چیز، گفتن که ابن عباس رفت برگشت گفت که بابا با کی داریم می‌جنگیم؟ اینا همه که پیشانی‌هاشون مثل زانوی شتر پینه بسته، از توی هر خیمه میان رد نشدن، از کنار خیمه مگه صدای قرآن توش میومد؟ با کی می‌خوای بجنگیم؟ اینا با جلوی علی واسدن نذاشتن حکومت کنه. و از همه کثیف‌تر معاویه. بدون معاویه هم پیش ما حالا شأن و شؤونی نداره، ولی اون دوران داشت، الان هم در بسیار جای دیگه هم داره. معاویه خال المؤمنینه، خواهرش همسر پیامبره، خودش از کتاب وحیه، چون باسواد بود، اینجا آدمی بود دیگه. معاویه اونقدر آدم پیچیده ایست فرق میکنه با یزید. آدم پیچیده ایست که شما دیدید توی نهج البلاغه، این سید رضی جامعه نهج البلاغه، زیر یکی دو تا از خطبه های از امیر که خیلی خطبه های زیبایی است، دعوت به تقوا و نامت، آخرش میشه بعضیا گفتن این سخنانی مال معاویه است نه مال علی. یعنی اینقدر این آدم خبیث، هر شبه که اینقدر حفظ ظاهر دارسازی، اینقدر قشنگ حرف زدن، دینی حرف زدن. البته خود سید رضی میگه که ولی هیهات، این کلمات نور الهی توشه، مگه میشه این کلمات از دهان معاویه بیاد بیرون؟ اینا کلمات علی است. یعنی حضرت امیر توی 4 سال حکومتش با یه همچین آدمای روبرو بود. خود ایشون میگن که وقتی که بیعت کردن با ایشون فرمودن که من افق آینده رو تاریک میبینم، من روی بیعت های شما یعنی خیلی حساب نمیکنم. لذا اولم ایشون پس دادن دیگه، فرمودن که دعونی ولتمسو غیری، راه کنید منو، برید سراغ کس دیگه. من میدونم برای که شما با من راه نخواهید آمد، بیعت میکنید ولی پاش وای نخواهید ایستاد. فرمودن که ان الافاق قد اقامت، آفاق تاریک شده، تیره شده، من آینده رو روشن نمیبینم و باور نمیکنم خلاصه که شما پای بیعتتون واستید و واقعا رهبری منو پذیرفته باشید. وقتی یه چیزی میگم خلاف مذاقتون رو بپذیرید. فإنا مستقبلون امرا له وجوه والوان لا يقوم لها القلوب ولا يسقط عليها العقول. ما داریم به سمت یک حادثه میریم، یک اتفاقی داره میفته، به سمت وضعیتی ما داریم میریم که انواع چهره ها و انواع رنگ ها رو خواهد داشت. یه جور نیست، نه عقل هاتون میتونه رو همین تشخیص بمانه، یعنی هم قدرت تشخیصتون رو از دست خواهید داد در این عمل، اینقدر پیچیده میشه این درگیری ها و خط و خط بازی ها و جناح ها. چون سه تا جنگ زمان امیر همه جنگ جناح ها بود دیگه، چون همه از اسلام میگفتن. حضرت امیر با 3 جناح جنگید، هر 3 جناح هم میگفتن اسلام، گفتن اسلام، پیامبر، قرآن. حضرت فرمود اینقدر اوضاع پیچیده خواهد شد که من میبینم که لا یسقط علیها العقول، قدرت عقلی و درک شما ثبات عقل نخواهید داشت، نمیتونید تشخیص درست بدید تو مسائل. در آینده تو درگیریایی که پیش خواهد آمد. ولا یقوم لهل قلوب، دلاتون هم خواهد لرزید، تردید میکنین، شک میکنین که اصلا این راه درسته، راه علی درسته، درست نیست، کی دینه، کی کفره، شک میکنین. این از دنیا هم اول گفتم. معذرت فرمودن که من ما رو گفتم، اما جمعیت چنان ریخت دوره برای من و حلقه زد مثل یال کفتار که دور گردنش چطور حلقه میزنه انبوه یالش، مثل یک همچی چیزی که جمعیت دور من حلقه زد و پیچید، جوری که کفش از پاشون در اومد، بند کفششون پاره شد، عباشون افتاد، پیرمردی که پاش میلنگید آمد با من بیعت کنه، دختر خونه دامن کشان آمد با من بیعت بکنه، مردای شمشیر به دست آمدن بیعت کنه، جوری که من لباسم پاره شد و حسن و حسین تو جمعیت داشتن له میشدن. من اینا رو گفتم، اینا هم آمدن با من بیعت کردن. اما وقتی پذیرفتم داد بیعت کردن، عده‌ای پیمان شکستن، عده‌ای از دین بیرون رفتن، عده‌ای ستم کردن و چه و چه. حالا حضرت امیر خودشون اول فرموده بودن که آقا من به حکومت، یعنی حکومت دینی، یعنی فلسفه حکومت دینی توش هست، من به حکومت از دو وجه نظر نگاه میکنم. از یک وجه نظر که خود قدرت هیچ اصالتی نداره، اون تعابیر مختلفی که حضرت امیر دارن که همه میشنیدیم، ایشون فرمودن که یه جا فرمودن به اندازه عدسه ماده بز، آب بینی بزی که میاد بیرون، یه جا فرمودن به اندازه کفش هزار وصله، یه جا فرمودن که مثل استخوان بیگوشت خوک، در هر تشبیه جالبیه، استخوان بیگوشت خوک در دست یک آدم جزامی. چقدر رغبت دارید کسی بره استخون خوک رو دست یک آدم جزامی که گوشتش هم خورده بره بقاپه؟ من اینقدر رغبت دارم برای قاپیدن قدرت. خب از یک طرف یه حرفا رو میزنی شما، از یک طرف سه تا جنگ عظیم میکنی در دوران حکومت برای حفظ قدرت و حکومت، و هم با کیا؟ با حافظان قرآن، با قاریان قرآن، که تو جنگ صفین تو بعضی روایات میگن 70,000 نفر توی یک درگیری توی جنگ کشته شدن. جنگایی که سلاح گرم نبود با سلاح زرد، که یه شبش میگن اونقدر صدای مجروح توی بیابان صفین بلند بود، آه و ناله، که مشهور شد به شب زوزه. یه خطبه هم از تعمیر همون شب دارن که توی نهج البلاغه هست، که اونجا خطبه ها اون سخنان رو از تعمیر کرد در اون شب، اون شبی که صدای دشت پر بود از صدای مجروحان و پا جایی نمیذاشتن مگر رو جنازه مسلمان بود، یا مسلمان اون طرف یا مسلمان این طرف. خب از این طرف شما حاضری سه تا جنگ بکنی توش 10,000 مسلمان کشته بشه به خاطر قدرت و حکومت، از این طرف هم میگه حکومت اینجوریه. این همون وجه تفکیکی که قدرت اصالت نداره، خود قدرت برای خود قدرت، که ایشون میگه من حکومت برای حکومت رو نمیخوام، ارزشی نداره، اینقدرش داره. اما قدرت و حکومت برای اجرای احکام خدا، برای اجرای عدالت، برای احقاق حق و ابطال باطل، چرا؟ اینو میخوام، این وظیفه‌مه و پاش وای میستم ولو به قیمت کشتن نزدیکترین رفیقای خودم تو درگیریایی که پیش خواهد آمد، و همه این قیمتا پاش وای میستم. این تفکیک دو وجه از حکومت، وجه الهی و وجه مادیش. همون اولین سخنرانی بعد از حکومت از تعمیر، اون سخنرانی به نظرم فردای روز بیعت بود. حالا یه جای من خوندم که همون روز بوده، ولی با قرآن تاریخی به نظرم بیشتر میشه که فرداش بوده. و این سخنرانی به نظر من سخنرانی که هر سه تا جنگ از تو همین سخنرانی آمد بیرون، یعنی اصلا ایشون آمد همینطور شفاف و رک حکم الهی رو گفت و گفت من اینم و بر اساس کتاب و سنت پیامبر عمل میکنم به هر قیمتی. خب دشمنیات همونجا شروع شد. تو سخنرانیش ایشون فرمود الا ان کل قطیعه اقطعها، بدانید هر چی زمین و مال و اموال که زمان دولت غرب اینا بذل و بخشش شد به قوم و خیشاشون، رفیقاشون و اینا تقسیم کردن و دادن، همه اینا رو، اینا همه مال الله بود و همه اینا رو من از حلقومتون بیرون میشم. فهو مردودن الی بیت المال، همه رو برمیگردونن به بیت المال. خب این حرف معلومه که از توش جنگ بیرون میاد. بعدشون گفت فرمودن که مرور زمان حق رو ناحق نمی کنه. حتی اگر این پولایی که بردید، چیزایی که بالا کشیدید، اینا رو کابین و مهر زنانتون کرده باشید، کنیز باش خریده باشید، رفته باشید یه بر زمین خریده باشید، سرمایه گذاری کرده باشید در جاهای مختلف، هر کاری که کرده باشید، من همه رو برمیگردونم به بیت المال و ازتون پس میگیرم. یعنی از همون اول سنگاش واق کنده دمیر با همه. این معنیش بود که خلاصه میخواد شمشیر بکشید بکشید. و بعد فرمود که اینم یک، یعنی اصالت حقوق شرعی مردم تو حکومت دینی،
حقوق مردم اصلا در حقوق شرعی. حالا حقوق مردم هم هی حقوق بشر میگم، اینو که عرض بکنم، حقوق مردم و حقوق بشر که میگم مقدس و محترم شرعاً، حضرت امیر فرمودن حقوق مردم رو باید خدا تعیین کنه. منظور من حقوق بشر لائیک نیست که یه عده خودشون بر اساس مکاتب مادی برای بشر یه حقوقی فرض و جعل میکنن، میگه اینا جزء حقوق بشره. نخیر، حقوق بشر تابع تعریف بشره، اینا تعریف ماتریالیستی از بشر دارن، لذا حقوق حیوانی براش قائلن و تکلیف الهی براش قائل نیستن. اما تعریف الهی بشر از توش در میاد، بشر یه موجود قادر مختار مسئول ابدی. انبیا گفتن شما ابدی، میگفتن ما ابدی. و بعد فهمیدن که این حقوق رو داره، یعنی مسئولیت ها، هم حق و هم تکلیف خدا و شارع باید برای ما تعیین کنه. حقوق و تکالیف هر دو باید تو فقه اسلام باید بیاد. پس ما اگه حق و ناس میگیم یعنی حقوق بشر، منظور این حقوق دینی بشر. و این حقوق خیلی زیاده، این حقوق کم نیست. حالا من تو همین بحث اشاره میکنم که چه حقی از تعمیر حقوق سیاسی که برای مردم و حقوق اقتصادی که برای مردم تو حکومت دینی قائل شدن، ببینید چقدره. ایشون بعد برای که بگن تو حکومت دینی، نه که هر جمله‌ای که عرض میکنم خدمتتون یک فراز از ماهیت حکومت دینی است. و خود علی بن ابی طالب صلوات الله علیه به اینا عمل کرد. یه کسی نگه آقا اینا که خیلی خیالی تخیلاتی، اینا که نمیشه که، اینا شعاره. نه، شعار اینا نیست، البته عملش سخته، ولی اینا عمل شده تو تاریخ، اینا اوتوپیا نیست، عمل شده. مدینه فاضله افلاطونی نیست، اینا عمل شده تو تاریخ. مراتب پایین‌ترش هم توسط کسانی مادون علی بن ابی طالب عمل شد. ما یکی از شانسایی که آوردیم این که امام رو در زمان خودمون دیدیم. واقعا من یه بار عرض کردم که امام فتوحات فکری و دین معرفتیش بیشتر مهمتر از فتوحات سیاسی و اقتصادیش تو دنیا. یعنی این دعواهای قدیمی بود بین عقل و عشق، تو همین ادبیات ما هم بود دیگه، دعوای بین متکلم و هر شبت که فیلسوف، دعوای بین عارف و زاهد، دعوا بین مجاهد و متوکل، دعوا بین عقل و عشق، همه اینا رو یه آدم اومد حل کرد. یعنی ما دیدیم چجوری حل میشه، همه اینا تو یک شخصیت هست. و بعد دیدیم که شمه کوچک از اون چه که از پیامبر و علی و اولیاء خدا خونده بودیم، خب توی آدم دیدیم. بنابراین اینا شدنیست، مراتب پایین‌ترش توسط افرادی پایین‌تر از علی بن ابی طالب، اینا شعار نیست. حضرت امیری فرمایش فرمودن، چون فرصت تمام شده من عرضمو با همین فرمایششون ختم می‌کنم. فرمودن در زمان حکومت من، چون من اوضاع رو به هم می‌ریزم، حکومت دینی، حکومت من این نیست که بگم آقا اوضاع هم چی هست، ما هر هدف فقط آرامش، نظم، امنیت و یه آزادی تو همین حوزه، همین دیگه، برای که ما حکومت بکنیم، نه این نیست. من اوضاع رو به هم می‌ریزم و در زمان حکومت من، این تشبیه رو فرمودن کفگیر چطور میره تو دیگ و این قسمت پایین دیگ رو میاره بالا، بالا رو میبره پایین، زیر رو میکنه. من جامعه رو زیر رو میکنم. من حکومت که قدرت برای قدرت که نمیخوام، من مقدم اصلاحات بکنم و شریعت خدا رو اجرا بکنم. فرمودن که بالایی ها میرن تو امتحان حاکمیت در زمان من، این کفگیر میخوره، دیگ رو به هم میزنه، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، بالایی ها برن پایین، پایینی ها بیان بالا. نه، این روال رو به هم می‌ریزم. و بعد فرمود که این جمله خیلی مهمه، این حرفا رو زد، بعد آخرش گفت که یه بار فکر نکنید من همینطور آمدم یه سخن گرم شدم و مثلا یه سخنرانی کردم حالا دارم میرم اینا. فرمود والله ما کتمت و وشمه ولا کذبت و کذبه، والله هیچ حرفی از ایده های خودم رو پنهان نکردم، یعنی شفاف باهاتون حرف زدم، هیچی رو کتمان نکردم، والله لا ولا کذبت و کذبه، والله دروغ نگفتم. من به مردم حتی یک بار دروغ نگفتم، من هر چی گفتم حقیقت، یک بار به شما دروغ نگفتم. و تو سخنرانی فرادم دارم که یکی یک بار فکر نکنن اینا حالا از کدن، یک کتابی بود و سروده شد و اینها، فرمودن که این حرفا رو که زدم شنیدید، و ذمتی به ما اقول رهینه، این گردن من در گروه حرفایی که زدم، تعبیر از تعمیر دیگه، و ذمتی به ما اقول رهینه، گردن من در گروه حرفایی که میزنم، و انا بهی زعیم، خودم جلو را میفتم و اجرا میکنم.